میشه در موضوعات مختلف. بر این اساس فکر میکنم ترکیه و قطر بر همین اساس هستش که در خصوص موضوع افغانستان هم یک رویکردی دارن که ازش قابل انتظار هست که به موضوعاتی مثل تشکیل دولت فراگیر و توجه به مواردی مثل حقوق زنان و از این جور موارد بیشتر توجه کنند. من فکر میکنم که به هر حال از این جهت اهمیت داره که این دو کشور نقش و نفوذ قابل توجهی در منطقه دارن، از قدرت نرم قابل توجهی برخوردار هستند و در موضوع افغانستان توانمندی های خودشون رو قبلا نشون دادند. هر دو کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه با امریکا رابطه خوبی دارند، در این حال با طالبان هم مناسباتشون کمابیش گرم هست و ما به ویژه اینو دیدیم که در خلال ابتکار سازمان ملل موسوم به دوحه قطر نقش بسیار جدی داره و ما به زودی شاهد اجلاس دوحه 4 هم در این کشور خواهیم بود. ترکیه هم در همه این سالهای اخیر بعد از روی پاروند طالبان به خصوص در حوزه اقتصادی پیوندهای خودشون با افغانستان تحت کنترل طالبان حفظ کرده، تقویت کرده. مدارس افغان ترک در این کشور الان وجود دارن، فعال هستن و به نظر من از این جهت اهمیت داره که نشون میده که به نوعی موقف واقع بینانه در منطقه نسبت به تبعات افغانستان چی هست و طبیعتاً اینها در جایگاه میان روانه ای هستن که میتونن بیشترین تأثیر رو بر تحولات افغانستان به صورت مشترک داشته باشن و به نوعی از این جهت میگم بیشترین تأثیر که میتونن اجماع و همراهی و همکاری هم طالبان و هم کشورهای دیگر رو تقریبا پشت خودشون بیارن. وگرنه این دو هیچ کدوم مرز جغرافیایی ندارن با طالبان، قدرت اثرگذاری نظامی ندارند، از این جهت شاید کشور همسایه بسیار پرنفوذتر باشند، اما اینها به جهت اجماع سازی موقعیت موثرتری دارند و میتونن تاثیرگذار باشند.
قطر در طول سالهای گذشته نقش فعالی در مسائل مربوط به افغانستان داشته است و با ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه شرایط را برای تحرکات سیاسی طالبان در سالهای گذشته فراهم کرد. ترکیه نیز همواره تلاش کرده است که با نقش آفرینی در حوزه افغانستان جایگاه خود را در این کشور حفظ کند. بعد از سقوط جمهوریت بخش زیادی از چهره های سیاسی افغانستان به ترکیه مهاجرت کرده و در آن کشور بود و باش دارند. پیش از این رئیسان جمهور ترکیه و ازبکستان در 11 نشست سران کشورهای ترک در بیشکک بر پشتیبانی از افغانستان تعهد کرده بودند. در طول 3 گذشته که از عمر حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، احترام به حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر از شروط کشورها برای شناسایی حکومت طالبان عنوان می‌شود. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان بر این باور است که تاکید بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان به سریالی به ارزش تبدیل شده است که فقط هر چند وقت یک بار تکرار می شود و طالبان هم توجه جدی به آن نشان نمی دهند.
تردیدی وجود نداره که حکومت همشمول، اظهارات حکومت همشمول، گفتار در باره حکومت همشمول به یک سریالی دراز مدت تبدیل شده. ارزش خبری مایت خود باخت 3 میشه تکرار میشه. من طرفدار کلمه حکومت همشمول نیستم. حکومت همشمول در اول حکومت همشمول تاره در دنیا تعریف نشده. حکومت همشمول امکان نداره. حکومت همشمول بی منار داره که همه کس در حکومت شریک باشه، همه کس وزیر باشه، هر کس صدر اعظم باشه. من طرفدار کلمه حکومت هم قبول هستم، یعنی حکومتی که اکثریت مردم خدا دو ببینه. اما من طرفدار از این بلاگر نیستم که امیر قطر آقای تمیم آل ثانی میگه. تمیم آل ثانی نسبت به هر کس دیگری در بین طالبان نفوذ گسترده ای داره. شما میفهمید که از سال 2000 تقریبا در حدود 10 سال پیش امیر قطر ملا فاضل، خیرالله خیرخواه، آقای عبدالحق وسیق و آقای نوری و یک تعداد دیگر از گوانتانامو خلاص کرد، آورد در قطر بودن. حمایتی را که قطر از طالبان کرده باید نفوذ گسترده ای داشته باشه. یگانه رهبر کشور خارجی که تونست با امیر طالبان و امیر المؤمنین ملاقات کنه امیر قطر بود. او چرا این گپ میگه؟ یعنی او نفوذ بسیاری داره. دوم من طرفدار ازی هستم که این گپ تا کجا باید تعریف شه؟ یعنی حکومت همه شمول چرا؟ برای چی؟ به خاطر ازی که دنیا میگه شما حکومت همه شمول بسازید، طالبان میگه ما حکومت همه شمول از 3 سال میشه میگید، اما به عقیده شخصی من حکومت طالبان از نگاه ملا و آخوند همه شمول است، این مشکلی ندارد، اما از نگاه متخصص، انجینر، اقوام مختلف یعنی تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن همه شمول نیست. تعدادی که در حکومت حضور دارند زیادتر از یک منطقه، از یک زبان، از یک قوم هستند. بنابراین حکومت همه شمول باید از نگاه تخصص تقسیم حکومت به بین اقوام و بین مردم نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. بهتر است که همه مردم افغانستان حکومتی باشه که هر دیگر بالای 50% امکان نداره که 100% یک حکومت مردم قبول کنه، بالای 50% مردم احساس کنه که ما در این حکومت هستیم، متخصص ما، دانشمند ما، با فهم ما، تحصیل کرده ما در این هست، میشه که ارزش هایی که ما با او باور داریم در این حکومت باید میشه. هدف از همه قبولی هست. اول حکومت ها در افغانستان دنبال منافع خود هستند. همین لحظه که من به شما گپ بزنم و افغانستان در فرست تصمیم های جهانی نیست، به خاطر اینکه در سر فرست تصمیم های جهانی اوکراین است، فلسطین است و تایوان است، قضاهای بین المللی است. افغانستان در سر فرست نیست.
بیانیه مشترک ترکیه و قطر در حالی منتشر شده است که مقامات حکومت طالبان تاکنون بارها از کشورهای مختلف منطقه و جهان خواستند که تعامل خود را با افغانستان در حوزه‌های مختلف از سر بگیرند. عبداللطیف نظری، معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نیز به تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که امارت اسلامی می‌خواهد با جهان رابطه نیک داشته باشد.
خب ببینید، وقتی که سیاست خارجی امارت اسلامی به عنوان یک شیفت پارادایم توازن در مناسبات خارجی را مورد توجه و دقت نظر قرار داد، این پیشبینی ها دور از ذهن نبود و به همین دلیل که هر چه زمان سپری میشه شما شاهد هستین که روابط افغانستان با کشورهای منطقه افزایش پیدا میکنه و امیدواری است که با فرا منطقه هم ما به زودی شاهد گشایش در مناسبات سیاسی باشیم. امارت اسلامی خواستار تعامل و روابط نیک همراه با احترام متقابل با همه کشورها می باشد بدون تفاوت، چون مفهوم توازن در سیاست خارجی دقیقاً چون این نکته هست که هر کشوری که بر بنیاد قواعد بین المللی و با احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان بخواهد با ما رابطه داشته باشه، امارت اسلامی آمادگی داره که این مراودات سیاسی و دیپلماتیک افزایش پیدا بکنه و عملا هم طی 3 سال اخیر ما نشان دادیم که به حاکمیت ملی کشورها احترام قائل هستیم و در واقع می خواهیم که به عنوان یک دولت که به تعهدات بین المللی و منطقه‌ای خود وفادار است در صحنه سیاسی تبارز پیدا کنیم. بنابراین آنچه که این روزها در ارتباط با هند مورد بحث است دقیقاً ناشی میشه از سیاست عملگرایانه متوازن و اقتصاد محور که در امارت اسلامی و در پرتوی راهبرد صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز از سوی ما دنبال شده. علاقمندی برای گسترش مبادلات با امارت اسلامی نه تنها در حوزه جنوب آسیا و به خصوص در ارتباط با هند، بلکه در بسیار از کشورها مورد توجه قرار گرفته بود و این یک روند تازه نیست، یعنی بیش از 1 سال بود که این علاقمندی در کشورهای مختلف وجود داشت. بحث اساسی اینجاست که امارت اسلامی عملا نشان داده که با همه کشورها میخواهد رابطه داشته باشه. ما با پاکستان، با ایران، با چین، با روسیه، با هند و همینطور کشورهای آسیای میانه و حتی قدرت‌های غربی بارها اعلام کردیم که آماده هستیم بر اساس منافع ملی و قواعد بین‌المللی رابطه داشته باشیم. دیر نخواهد پایید که تمامی کشورها، باور من است که به شمول کشورهای غربی، با امارت اسلامی تعامل رسمی خود را از سر خواهد گرفت و به عنوان یک واقعیتی که در حال حاضر تمام قلمرو کشور را اداره میکنه و هیچ گزینه بدیلی برای امارت اسلامی وجود نداره. یعنی شما اگر با عنوان یک رئالیست، یک واقعگرا و یک کارشناس و یک منصف تحولات افغانستان مورد توجه قرار بتین، عملا طی بیش از 3 سال تجربه شد که امارت اسلامی بدیل نداره. دیپلماسی امارت اسلامی از آغاز دیپلماسی فعال، صلح‌آمیز، مسالمت آمیز و همگرایانه بود با همسایگان و کشورهای منطقه. بنابراین برخی تصوراتی که وجود داشته در پرتو روایت‌های جعلی بود که برخی مخالفان امارت اسلامی در واقع تلاش میکردن که این روایت توسعه پیدا بکنه. امارت اسلامی آنچه را که در واقع تعهد سپرده به مردم افغانستان، به جامعه بین المللی با او پایبندی داره و او عبارت از است که ما میخواهیم یک افغانستان صلح‌آمیز وجود داشته باشه در این منطقه، که کشورها به جای رقابت و منازعه و درگیری در اینجا سرمایه گذاری داشته باشه. به همین دلیل که ما سرمایه گذاری تمامی کشورها در افغانستان استقبال میکنیم، از گشایش های سیاسی و دیپلماتیک استقبال میکنیم و این به نفع افغانستان و منطقه و جهان ارزیابی میکنیم. ارتباط با قدرت های غربی همواره پیامی که از امارت اسلامی و از کابل منتقل شده، مخابره شده، دقیقا همین نکته بوده که فصل اشغال تمام شد، فصل مداخله گرایی تمام شده و برش نقطه پایان گذاشته شده. بنابراین ما میخواهیم که یک فصل جدید در مناسبات ما با جهان مطمئن نظر قرار بگیره و به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم که این صدا پژواکش به تمامی کشورها منتقل شده و در عمل هم امارت اسلامی ثابت کرده که این ظرفیت و این اراده و این انگیزه را داره برای تعامل نیک با کشورها. بنابراین دیری نخواهد پایید که بسیار از کشورها روابط خود را به صورت رسمی با امارت اسلامی از سر خواهد و عملا ما با جهان وارد یک دادستد جدی و جدید در پرتو منافع ملی و قواعد بین المللی خواهیم شد.
مقامات حکومت طالبان همواره در طول 3 سال گذشته خواهان رابطه نیک با جهان بوده و هستند، ولی کشورهای جهان و منطقه شرط بر رسمیت شناسی طالبان را ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان می دانند، چنان که در بیانیه قطر و ترکیه هم بر این موضوع تأکید شده است. این سوال اساسی در حال حاضر در اذهان عامه مطرح است که این وضعیت سردرگم در افغانستان تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ این پرسش را با جعفر حق‌پناه، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران در میان گذاشتیم که وی در پاسخ گفت:
شاید خود طالبان هم جواب برای این سوال نداشته باشه، چون تابع پیچیدگی‌های متعددی هستش، هم در سطح درون طالبان، هم در سطح معادلات قدرت در داخل افغانستان و نوع روابط گروه‌های اجتماعی و سیاسی داخل افغانستان با هم دیگه، هم معادلات منطقه و بین‌المللی برش تاثیرگذار هست و به همین خاطر حداقل میتونم گفتش که به این زودی‌ها این پرسش پاسخ پیدا نمی‌کنه و بعید هستش که دست کم در میان مدت گشایشی برای این صورت بگیره. من بعید می‌دونم که حتی اجماع جامعه جهانی هم به این زودی‌ها بتونه بر این مسئله راهگشا باشه، در چه رسد به الان که به نوعی یک انشقاق و اختلافی هم در جامعه بین‌المللی در مورد نحوه تعامل با افغانستان هست و نوعی استفاده ابزاری همه دنبال می‌کنن از این مسائل. بنابراین من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها گشایشی در این قضیه صورت بگیره.
اما عبداللطیف نظری در پاسخ این پرسش که چرا جهان حاضر نیست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، نظر دیگری دارد.
امارت اسلامی بیش از هر زمانی به طرف شناسایی جهانی نزدیک شده و تحولات جهانی در واقع این فرایند تسریع بخشیده. ما در یک نظم آنارشیک زندگی میکنیم که منازعات گسترده‌ای در منطقه وجود دارند. یعنی میخواهیم این نکته را تاکید بکنم که هنوز بحث بر رسمیت شناسی امارت اسلامی با توجه به منازعه‌ای که در خاورمیانه وجود داره، منازعه‌ای که در فلسطین و غزه و لبنان و پرامونش شکل گرفته و می تحولات اوکراین، اینا تحولات جهانی را به گونه‌ای به خود مصروف و مشغول ساختند. ورنه در واقع جهان گام‌های جدی‌تر را تا حال را با امارت اسلامی برمی داشت. به همین دلیل که کشورهایی که از این منازعات تا حدود دور است با ما رابطه بسیار عمیق و ژرف داره و ما توانستیم با این کشورها در حوزه‌های تجارت، اقتصاد، سیاست و همینطور مسائل فرهنگی و علمی و آموزشی مناسبات عمیق را برقرار بسازیم. به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم تحولات جهانی بیش از هر زمان امارت اسلامی را به طرف شناسایی نزدیک ساخته و این احتمال وجود داره که در واقع ما شاهد یک گشایش بسیار جدی و ساختاری در مناسبات کابل با جهان باشیم. دومینوی بحران بین امارات اسلامی و برخی قدرت‌های تاثیرگذار جهانی هنوز وجود دارد. در واقع ما با یک فرایندی هنوز دست پنجه نرم می‌کنیم که هنوز در واقع شاهد روند رو به گسترش بحران در مناسبات بین المللی هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farsuday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دل ها رو منقلب میکردن.
اون چیزی که به جا میماند این است که ما چه کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت یک یک شما همراهان گرامی رادیو دری، توفیق داریم که با یک دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشاءالله که تا پایان با ما و برنامه خودتان همراه خواهید بود. در برنامه گذشته به تشریح دیدگاه های حامد الگار در مورد شخصیت امام خمینی پرداخته و خاطر نشان کردیم. حاج آقا روح الله برای خونسا کردن سیاست های رضا شاه، برای منزوی کردن نهادهای مذهبی و بی‌اعتبار کردن آنها نزد تحصیل کردگان، جلسات درس اخلاقی برگزار می کرد و علی‌رغم مخالفت های رژیم توانست مخاطبین زیادی در میان طلاب علوم دینی و عموم مردم پیدا کند. همچنین به این موضوع پرداختیم که بر اساس تحلیل حامد الگار، شهید مدرس الگوی امام خمینی برای مبارزه بود، چرا که علاوه بر ساده زیستی مواضع روشن و تندی علیه استبداد و استیلای خارجی داشت. در ادامه این مبحث در این برنامه قصد داریم بخش پایانی دیدگاه های حامد الگار در مورد امام خمینی را برای شما عزیزان تشریح کنیم. پس با ما و برنامه خودتان همراه باشید. حامد الگار بر این باور است که امام خمینی از همان دهه 1930 یعنی حدود 50 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دیدگاه سیاسی مستقلی دست یافته بود و این دیدگاه وی در قالب‌های مختلف نوشتاری یا گفتاری اعم از سرودن شعر و تدوین کتاب تجلی می‌یافت. او معتقد است امام خمینی علاوه بر برگزاری کلاس‌های اخلاق که دارای تأثیرات سیاسی بود و برخلاف میل رژیم رابطه مردم را با نهادهای مذهبی حفظ و تقویت می‌کرد، اشعاری می‌سرود که دارای مضامین سیاسی انتقادی بود و این اشعار به طور محرمانه در محافل قم دست به دست می‌شد. تدوین و انتشار کتاب کشف الاسرار یکی دیگر از اقدامات امام خمینی در این دهه بود که به نظر الگار واجد مضامین سیاسی بود، هرچند در ظاهر صرفاً به دفاع از دین اسلام و مذهب تشیع در برابر افکار انحرافی می پرداخت. الگار با استناد به سخنان امام خمینی انتشار این کتاب را پاسخ کوبنده و تمام کسانی می داند که هم نقش قربانی و همچنین نقش عاملان امپریالیسم را ایفا کردند و در صدد بی اعتبار ساختن مذهب بودند. حاج آقا روح الله نویسندگانی چون احمد کسروی و حکمی‌زاده را ابزاری برای گسترش فساد، بی‌نظمی و تفرقه و تخریب بنیانهای جامعه می دانست. حامد الگار به نحوه شکلگیری شخصیت سیاسی امام خمینی در این دهه پرداخته و بر این باور است که تألیف کتاب کشف الاسرار نه تنها یک اقدام مخالف رژیم برای دفاع از دین و روحانیت، بلکه ابزاری برای تقبیح سیاست‌های قهرآمیز رژیم بود. او در این مورد می‌نویسد: افزایش موج ضد روحانیون تا حدودی نتیجه سیاست‌های رژیم پهلوی بود، پس رد آثار ضد روحانیت یک اقدام سیاسی به شمار می‌رفت، ولی علاوه بر آن بخش‌هایی در کشف الاسرار وجود داشت که آشکارا و به شدت به نکوهش رژیم پهلوی می‌پرداخت و رضا شاه برای ایجاد و حفظ دولت خود با زور سرنیزه حمله می‌کرد. حامد الگار انتشار کتاب کشف الاسرار را نقطه عطفی در زندگی سیاسی امام خمینی دانسته و بر این باور است که علی‌رغم پذیرش اصل سلطنت توسط امام خمینی، او با مناقشاتی که در این مورد مطرح می‌کرد، عملاً سلطنت را نفی و اساس نظریه ولایت فقیه را پیریزی می‌نمود. الگار به زمان شناسی امام اشاره کرده و می‌نویسد: امام خمینی مشخص ساخت پذیرش شاه از سوی علما فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که نتوان هیچ نظام بهتری ایجاد کرد. احتمالاً پس از آن بود که امام خمینی مصمم به براندازی نهایی سلطنت شد. حتماً او کسی است که می‌داند چگونه برنامه‌های خود را پنهان نگه دارد و با راهبردی شکست‌ناپذیر به قضاوت درباره نیازها و اهدافی بپردازد که افکار عمومی به آن واکنش نشان می‌دهد. در هر حال در کشف الاسرار اولین نشانه‌های نظریه سیاسی ولایت فقیه را می‌یابیم که بعدها بنیان قانون اساسی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. در این مرحله این نظریه هنوز به صورت نتیجه واضح و غیر قابل انکار باور شیعی ارائه نشده بود. حامد الگار در تبیین علت عدم ورود صریح و علنی امام خمینی به فعالیت‌های سیاسی تا سال 1962 و چند نکته مهم که نشان از فراست و تیزبینی سیاسی روح الله دارد اشاره می‌کند. او دلیل اول این موضع را وفاداری امام خمینی به نهاد مذهبی و ضرورت حفظ شأن و جایگاه مرجعیت تقلید می داند. الگار معتقد است که امام خمینی تحول در حکومت و جامعه را تنها از طریق علمای دینی و تحت رهبری مرجع تقلید امکان پذیر می دانست. اما با توجه به این که آیت الله بروجردی با عنوان مرجع مسلم و فراگیر شیعیان اهل سکوت و عدم مداخله جدی در عالم سیاست بود، ورود خود به تقابل با رژیم را و چالش کشیدن جایگاه مرجعیت و بی احترامی به شخص آیت الله بروجردی و مقام مرجعیت می دانست. مضافر این، در میان علمای دینی هم عزم جدی برای مقابله با رژیم مشاهده نمی شد. دلیل دومی که الگار برای تبیین عدم مقابله جدی امام با رژیم تا سال 1962 ارائه کرد، معطوف به تنوع جناح‌های سیاسی و عقیدتی آن زمان است. این تنوع و کرات موجب عقب نشینی اجباری رهبران سیاسی شده بود که با رویه امام خمینی چندان انطباق نداشت، که نمونه بارز آن در قضیه ملی شدن صنعت نفت کاملا مشهود بود. او در تبیین رویکرد و استراتژی امام خمینی در این مقطع زمانی می نویسد: در سالهای 1941 و 1953، یعنی زمانی که رهبری مذهبی در شرایط بدی قرار داشت و صحنه سیاسی آشفته و ناامید کننده بود، فعالیت اصلی امام خمینی در طی آن سالها به تدریس فقه و اصول محدود بود. چنین فعالیتی نه تنها ضرورت اولیه برای ظهور او به عنوان یک مرجع، بلکه شیوهی مؤثر برای تغییر موضع سیاسی و روشنفکری رایج در قم و همچنین زمینه‌ای برای تعلیم نسلی از علمای مبارز بود که نقش مهمی در حوادث منجر به ایجاد جمهوری اسلامی ایفا کردند. حامد الگار کثرت طلاب حاضر در کلاس‌های درس روح الله، اهتمام ایشان به انجام اصلاحات اساسی در روش تدریس رایج در حوزه‌های علمیه و منظور تشویق داشتن اندیشه‌های مستقل و مفید برای جامعه و نیز سادگی و فصاحت بیان در تدریس و در نهایت تأثیرگذاری بر مستمعین و پرورش افراد و صورت غیر رسمی در کنار آموزش‌های رسمی را از جمله مهمترین ویژگی‌های کلاس‌های درس امام خمینی دانسته و خاطر نشان می‌سازد. این تمهیدات باعث شد پس از رحلت آیت الله بروجردی، امام خمینی و مرجع تمام عیار دینی مبدل شود تا بتواند نقش سیاسی و اجتماعی خیش را به نحوی مناسب و تأثیرگذاری ایفا نماید. الگار به ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی اشاره کرده و خاطر نشان می‌سازد امام خمینی به دلیل صلاحیت تردید ناپذیر اخلاقی و تمایل مشتاقانه جامعه و پیروی از وی، توانست یک جنبش معنوی و سیاسی را رهبری نماید. او می‌نویسد: انقلاب اسلامی را می توان یکی از عام‌ترین بنمایه‌ها در طول تاریخ اسلام دانست و آن جنبش معنوی و احیای سیاسی اجتماعی ناشی از ظهور شخصیتی با صلاحیت تردیدناپذیر اخلاقی و تمایل مشتاقانه جامعه به اطاعت از وی می باشد. او این گونه جنبش‌ها را واکنشی به هجوم کشورهای امپریالیستی دانسته و می نویسد: این گونه جنبش‌ها به ویژه در قرون 18 و 19 میلادی، هنگامی که خلق‌های مسلمان مورد حمله همه‌جانبه امپریالیسم قرار گرفتند، فراوان شد. از سنگال تا اندونزی، واکنش همه کشورها به حمله قدرت‌های اروپایی تحت رهبری شیوخ صوفی بوده است.